نخست وزیر لبنان از سمت خود استعفا کرد.
استیالتی حطها به تصرف فخامت رئیس و کل لبنانیین.
استعفای خود را به رئیس جمهوری و همه لبنانی ها تقدیم میکنم.
ادامه اعتراضات مردمی در عراق.
این ساختار بی‌ثبات و در این حال مبتنی بر قوم و مذهب عراق نتونسته پاسخگوی خواستها و معضلات انباشته این جامعه بشه.
و جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز کوروش در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پس از گذشت نزدیک به دو هفته از تجمعات اعتراضی علیه دولت لبنان، سرانجام نخست وزیر این کشور در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که به آخر خط رسیده و استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
سعد حریری نخست وزیر لبنان عصر سه‌شنبه 7 آبان اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. آقای حریری در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که به آخر خط رسیده و استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری می‌کند.
استیالتی حطها به تصرف فخامت الرئیس و کل لبنانیین المناصب.
استعفای خود را به رئیس جمهوری و همه لبنانی ها تقدیم می کنم. پست ها می آیند و می روند. مهم کرامت و ثبات کشور است. من هم می گویم هیچ کس از کشورش بزرگتر نیست. خداوند حامی لبنان باشد.
الله یحفظ لبنان، عشتم و عاش لبنان.
نخست وزیر مصطفی لبنان در این حال از مردم این کشور خواست آرامش داخلی را حفظ کنند. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا، در مورد این رخداد سیاسی در لبنان به رادیو فردا چنین میگوید:
لبنان از مدتی در واقع شاهد راهپیمایی گسترده‌ای بوده. این راهپیمایی تفاوت بسیار ماهوی با راهپیمایی سابق داشته. این راهپیمایی جنبه کاملا ملی گرایانه داشته. همه انواع قومیت‌ها و مذاهب و ادیان لبنان در این راهپیمایی شرکت داشتند. درخواست مشترک و واحدی بود این که یک دولت غیر فرقه گرایانه و یک دولت کارآمد سر کار بیاد. در چند روز آخر حزب الله در واقع از خودش رفت مسعودی کرد و عمده اعتراضات و مشکلات رو متوجه دولت کرد و در نهایت در واقع نخست وزیر از هر دو جهت تحت فشار بود. تنها چهار راه دیگری در واقع نداشت جز اینکه استعفا بده. با توجه به ساختار توافقی که تشکیل دولت در لبنان داره، به نظر میرسه که در واقع لبنان وارد یک دوره مشکل‌زای نسبتاً طولانی خواهد شد، به جهت اینکه گروه‌های مختلف حاضر در دولت از جمله گروه در واقع قومی دینی اساسی در لبنان که شیعه‌ها باشند و سنی‌ها و مسیحی‌ها باید به توافق برسند برای یک دولتی که نخست وزیر اون حتما باید سنی باشه، که رابطه خوبی با جناح اون اون که جمهوری داشته باشه، در این حال تعابد خوبی با حزب الله داشته باشه و بسیار دشواره که کسی غیر از حریری بتونه در واقع چنین حکومتی بتونه تشکیل بده. با توجه به این وضعیت بنظرم لبنان در واقع در یک دوره نسبتاً طولانی وارد حالتی از عدم وجود دولت و دشواری‌های جدی در تشکیل دولت ها اندر در واقع خواهد داشت.
سعد حریری در سخنرانی تلویزیونی خود گفته است: امروز در حل معضلات به بن‌بست رسیدیم. باید گامی مهم که سیستم را تکان دهد برداشت تا با بحران مقابله کرد. وی به احزاب لبنانی هم گفت: مسئولیت همه ایجاب می‌کند که از میهن و عزت و مصلحت کشور محافظت شود. تجمع‌های اعتراضی هزاران تن در بیروت و سایر شهرهای شمالی و جنوبی لبنان در حالی دومین هفته خود را به پایان می‌رساند که درگیری‌هایی میان موافقان و مخالفان تظاهرات رخ داد. بر اساس گزارش‌ها، گروه‌هایی که ظاهراً هواداران حزب الله بودند، با حمله به تجمع کنندگان در چادرها اعتراضی و اماکن دیگر در صدد پراکندن تظاهرات برآمدند، اما ارتش لبنان آنان را عقب راند. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، پیش از این در طول تظاهرات تاکید کرده بود که استعفای دولت چاره کار نیست. دولت لبنان در نخستین روزهای اعتراضات یک بسته اصلاحات جدی را تصویب کرد، اما تظاهرکنندگان خواهان تغییر کلیت نظام و خارج شدن همه سیاستمداران شناخته شده کنونی از صحنه شده بودند.
اما گزارش از عراق حاکی از ادامه اعتراضات در برخی از شهرهای این کشور است. منابع پزشکی از کشته شدن دست کم 20 نفر در کربلا خبر دادند. تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه در بغداد بار دیگر خواستار کنارگیری عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور شدند. در همین زمینه گفتگویی کردم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و ارزیابی او را از اعتراضات تازه در عراق پرسیدم.
خاصه معترضان یه بخشش اقتصادیه. در نظر بگیریم که از سال 2003 که این حکومت صدام حسین بر افتاده، به رغم درآمدهای بزرگ نفتی، این ساختار بی‌ثبات و در این حال مبتنی بر قوم و مذهب عراق نتونسته پاسخگوی خواستها و معضلات انباشته این جامعه بشه، از برق و آب گرفته تا مسائل مربوط به حمل و نقل و اشتغال و همه این حرفا، و خصوص که بخش بزرگی از جمعیت 40 میلیونی عراق هم زیر 25 سالند، اینها رو نتونستن جواب بدن. بخشش هم برمیگرده به همین ساختار سیاسی، همونطور که اشاره شد، یعنی ساختار سیاسی مبتنی بر قوم و قبیله که اصولا جریان مبتنی بر حقوق مدنی نیست و این نسل اصولا دیگه حاضر نیست به پذیر این وضعیتیه که سهمبری مربوط به نوع مذهب و قوم باشه.
آقای حسینی فرد، با نگاهی به دست کم همین اعتراضات اخیر در عراق، میبینیم که کانون این اعتراضات بیشتر در مناطق شیعه نشین بوده و در تازه ترین مورد هم حتی کربلا صحنه اعتراضات شدید علیه دولت عراق بوده. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، آیا میشه این اعتراضات رو نشانه ای از تغییر نگاه قومی مذهبی در این کشور به سمت مطالبات ملی تحلیل کرد؟
دقیقا اینجوری است. همونطور که اشاره شد، برای نسلی که به خصوص بعد از دوران صدام حسین بزرگ شده، ظرف این میشه گفت 15 سال، شاید قابل قبول نیست. ما وضعیتی که الان در لبنان هم تقریبا شاهدشیم که خواستن باز ساختار سیاسی بر اساس چیزای مذهبی قومی شکل بدن، در نظر میاد به آخر کار خودش رسیده و کارایی نداره. از این جهت خواست تغییر اساسی و مبتنی کردنش بر حقوق شهروندی، نه لزوم من بر تعلقات قومی و مذهبی، خواسته که داره عمده میشه. و خب صرفا هم البته به مسائل شیعه بر نمیگرده. در نظر بگیریم که تو مناطق سنی نشین نارضایتی ها تو شکل دیگه خودشون نشون داده ظرف این سالها، از اینی که مردم اصولا در قبال حاکم شدن گروهی مثل داعش منفعل باشن و آنچنان با دولت مرکزی سیمای خودشون رو در دولت مرکزی بازتاب یافته نبینن. الان هم نارضایتی اونجا بسیار زیاده. اون تا خب میشه تصور کرد که اگر این نارضایتی در مناطق شیعه که پایگاه عمده دولت فعلی هم بوده بیش از پیش گسترده بشه، بیش از موقع سنی ها هم به پیوندن. هرچند همونطور که گفته شد، هم مسائل اقتصادی بسیار پیچیده است به رغم درآمدهای بزرگ نفتی عراق، و هم به اصطلاح این ساختار سیاسی رو که چجوری بشه توش تحول ایجاد کرد که یک دولت نسبتاً کارا و مقتدر بتونه بیاد سر کار که پاسخگوی این مطالبات باشه، و آیا تا اون موقع این ناراضی ها بتونن تحمل کنن، چون به هر صورت کاری نیست که بشه سریع اصلاحات انجام داد و به نتیجه رسید. اینها همه به نظر میاد که شاید یکی از گزینه‌ها ما یک بی‌ثباتی سیاسی برای مدت معین در عراق رو در انتظار باشه.
آقای حسینی فرد، با نگاهی به واکنش مقامات ایران به هم به اعتراضات عراق و حتی اعتراضات لبنان، میبینیم که خیلی به این اعتراضات نگاه مثبتی ندارند. چرا باید اصلا نام ایران دست کم در مطالبات معترضان عراقی مطرح بشه؟
با توجه به این دولتی که در عراق سر کار اومده و دولتی بوده که توی چالش و مناقشه آمریکا و ایران نهایتاً با دست بالای نیروهای هوادار ایران تقریباً شکل گرفته، امروز برای ایران مهمه که یک ثبات سیاسی داشته باشه این دولت رو. هرچند که یه مقداری میتونست، حتی اگر آقای مالکی سر کار بود مطلوب‌ترش بود، ولی با آقای عبدالمهدی هم از آن خودش میدونه و آمریکا رو در این ترکیب دولت شکست خورده میدونن. از یادم نبریم که فرض کنید آقای رحیم صفوی مشاور ارشد نظامی آقای خامنه‌ای خب به صراحت عنوان کرده یک زمانی که فهرست به اصطلاح کابینه عراق بدون هماهنگی با بیت رهبری ایران تنظیم نمیشه. توی یک همچین مختصاتیه که برایشون ثبات در عراق، اینها برای ایران مسئله است. منتها ایران هم الان میبینه که این دولت به اصطلاح در معرض تهدید و فشار قرار گرفته و در این حال بخشی از اون نیروهایی که متحدش بودن از جمله آقای مقتدر صدر، اونها هم پیوستن با معارضه. از این جهتش برای ایران هم در مورد عراق هم در مورد لبنان و به خصوص اگر ساختار سیاسی حکومت طبق فشار معترضان و خواست معترضان عوض بشه، قانون اساسی، قانون انتخابات عوض بشه، لزوما این نیست که دیگه نیروهای هوادار ایران از صندوق‌های رأی و در بیان بیرون و در حاکمیت دست بالا رو داشته باشند.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود. اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن قصد دارد در سوریه ائتلاف علیه گروه داعش را تقویت کند. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
خبرگزاری رویترز بدون نام بردن به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشت که دونالد ترامپ هرگز مسئله پایان ماموریت نیروهای آمریکایی علیه داعش را مطرح نکرده و آن ماموریت ادامه خواهد داشت. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته دستور رئیس جمهوری آن کشور برای خروج نیروهای ایالات متحده از شمال شرق سوریه به معنی توقف مبارزه با داعش نبود. قرار است کمتر از 3 هفته دیگر نیز دیداری در واشنگتن پایتخت آمریکا در پیوند با تقویت ائتلاف ضد داعش در سوریه انجام بگیرد که فرانسه پیشنهاد آن را مطرح کرده است. رئیس جمهوری آمریکا مهر ماه سال جاری دستور داد نیروهای آن کشور از شمال سوریه خارج شوند، جایی که آنها در نبردها علیه داعش و جلوگیری از حمله ترکیه به کردهای شمال سوریه نقش داشتند. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای در آمریکا روبرو شد. ترکیه پس از آن به مناطق عمدتاً کردنشین شمال سوریه حمله کرد، اما در حال حاضر با آتش بس موافقت کرده است. 3 هفته پس از دستور خروج از سوریه، نیروهای آمریکایی در عملیاتی در شمال غرب آن کشور ابوبکر بغدادی رهبر داعش را از پا درآوردند. پیشتر مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود شماری از نیروهای آمریکایی برای حفاظت از میدانهای نفتی شمال سوریه به آن منطقه اعزام می‌شوند. مقام وزارت خارجه آمریکا که رویترز نام او را ذکر نکرده به خبرنگاران گفته تمرکز دونالد ترامپ بر موضوع نفت است تا نیروهای باقی مانده داعش به آن دست پیدا نکنند. بسیاری از ناظران سیاسی میگویند کشته شدن ابوبکر بغدادی به دست نیروهای آمریکایی با وجود استقبال بین المللی به معنی پایان جریانهای تندرو و نبرد با آنها نیست.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود. اما بار دیگر در آستانه روز کوروش، پادشاه هخامنشی نیروهای امنیتی با دست دادن به اقدامات پیشگیرانه کوشیدن مانع حضور کسانی شوند که طی چند سال گذشته به پاسارگارد می‌رفتند تا خاطره این پادشاه را گرامی بدارند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچون چند سال اخیر جاده‌های اصلی منتهی به آرامگاه کوروش پادشاه هخامنشی را در پاسارگاد بسته است. در همین حال، برخی از فعالان مدنی و سیاسی خبر دادند که پلیس امنیت آنها را احضار کرده تا تعهد کتبی بدهند که در مراسم روز کوروش شرکت نمی‌کنند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع در حوزه حقوق بشر، نیز از افرادی است که روز 5 آبان توسط پلیس امنیت احضار شد. وی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
وقتی که صبح به پلیس امنیت روز دوشنبه مراجعه کردن، دیدم تعداد دیگری هم دعوت کردن. وقتی که به اتاق مربوطه مراجعه میکردیم، 2 نفر نشسته بودن و به من میگفتن که شما رفتید به این مراسم شرکت کردید. گفتم من هیچ وقت این افتخار نداشتم که بتونم برم این راه رو بعد این مراسم شرکت بکنم. با تعجب نگاهی به من کردن، گفتن که شما باید تعهد بدید که دیگه نرید. گفتم این تعهد شما مبنای قانونی نداره و من هم اگر فکر میکنید که رفتم، بگیر که به هر حال اقدام قضایی بکنن. به هر حال با روی خندان و با شادابی به نحوی سعی کردن که از کسانی که در اون اتاق حضور دارن این تعهد چاپ شده را که فقط اسم و شماره ملی و کارت شماره تلفن رو هم در اون قید می‌کردن به امضای افراد می‌رسوندن.
گل نبشته بابلی موسوم به سالنامه نبونعید 7 آبان 29 اکتبر را روز ورود کوروش بزرگ به بابل ثبت کرده است، روزی که بنابر داده‌های تاریخی به آزادی یهودیان، بردگان و همچنین نگارش استوانه بابلی این پادشاه هخامنشی انجامید که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود. از سال 1395 به بعد و به دنبال تجمع هزاران تن برای شرکت در مراسم گرامی داشته روز کوروش در پاسارگاد، نیروی انتظامی هر ساله جاده های منتهی به آرامگاه وی را مسدود می کند. در این سال گروهی از تجمع کنندگان شعارهایی از جمله ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست و همچنین شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. پس از این اتفاقات، دادستان شیراز از دستگیری برگزار کنندگان تجمع خبر داد و گفت برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است. همان زمان آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش انتقاد کرد و گفت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی افرادی را که به یاد کوروش بودند ضد انقلاب خوانده است. این واکنش ها سبب شد که در سالهای 96 و 97 حکومت ایران به بهانه های متعددی از جمله تعمیرات جاده اقدام به بستن مسیرهای منتهی به پاسارگاد کند. ارسال پیامک به شهروندان مبنی بر غیرقانونی بودن تجمع در پاسارگاد یکی از روش هایی بوده که در سالهای گذشته توسط نیروهای امنیتی به کار گرفته شده است.
اما فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری دوباره به دستور دادستانی تهران توقیف شد. مخالفان این فیلم میگویند که ضد ایرانی و ضد سنت و مذهب است. فیلم خانه پدری فیلمی است با موضوع قتل‌های ناموسی. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
اکران عمومی فیلم خانه پدری را تاب می آورند یا نه؟ خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری سالها بود که در توقیف به سر می برد. با این حال بعد از گذشته همه این سالها و موافقت آقای عیاری با اصلاحاتی در یکی از صحنه های فیلم، اول آبان ماه مجدداً در سینماهای ایران اکران شد. اما دلخوشی آقای عیاری و مخاطبان سینمای او خیلی طولی نکشید. تنها پس از 5 روز این فیلم با دستور مستقیم دادستانی تهران دوباره توقیف شد. در بیانیه دادستانی تهران ادعا شده که فیلم خانه پدری به اعتقادات مذهبی جامعه ایران توهین کرده است و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنت، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی در این فیلم مشهود است. خسرو سینایی کارگردان در گفتگوی با رادیو فردا از تعدد تصمیم گیری ها و مشخص نبودن معیارها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سینمای ایران یاد کرد.
متاسفانه ما بالاخره معیار رو نشناختیم چیست و وقتی معیار قابل تشخیص نبود و مراجع تصمیم گیری مختلف بودند و گاه نظرهای مخالف با هم داشتند، حالا تکلیف فیلمساز با کیه؟ و اینجا اون نکته ایست که همه این ماجره ها رو باعث میشه.
قصه این فیلم اما چیست که جنجال بر سر آن تمامی ندارد؟ ماجرای قتل‌های ناموسی است. کیانوش عیاری درباره این فیلم گفته قصه خانه پدری را اوایل دهه 50 در اهواز دیده است.
اینا تو ماشین که دخترشون میشینه گونی میکنن، تو پاش گونی میکنن، تو سرش گونی رو میدوزن و بعد اون گونی رو میدوزن توی رودخونه کارون. این سرسره زیادی اون موقع کرد. خب اون موقع من یادمه که اون فیلم رو تو ذهنم ساختم.
داستان خانه پدری در 5 اپیزود میگذرد. فیلم از سال 1308 آغاز می شود و عمده ایرادات وارد شده به فیلم مربوط به همین اپیزود اول است. جایی که پدری به همراه پسر 15 سالش دختر خانواده را به خاطر مسائل ناموسی به قتل می رسانند و در زیر زمین خانه دفن می کنند. اپیزودی که مسئولان ممیزی در ایران می گویند باید از فیلم حذف شود، ولی کیانوش عیاری زیر بار آن نمی رود و به گفته خودش می خواهد این گوشه تاریک را نشان دهد. حالا هم حال خانه پدری خوب نیست. خسرو سینایی کارگردان فیلم سینمایی عروس آتش با همین موضوع قتل ناموسی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به تجربه خودش اشاره می کند و می گوید سینمای ایران قربانی سلیقه های متفاوت است.
من عروس آتش رو در مقطعی ساختم که اگر اون مقطع نبود تا امروز هم ساخته نشده بود. ما دوچار همین نوسانات نگاه هستیم در جامعهمون و سینما یکی از بزرگترین قربانیاشه. بعد از اینکه عروس آتش رو ساختم تا یه آقای آمد به تهران و وقتی خواست من رو ببینه واقعا من میترسیدم، به دلیل اینکه فکر میکردم نکنه یه وقت اتفاقی برام بیفته، ولی این گونه نبود. ایشون آمد یک تومار به من نشون داد، گفت آقا بعد از فیلم شما ما جمع شدیم در عشایر و اینا و فیلم رو که صحبت کردیم راجع بهش تصمیم گرفته شد که حد اکثر اقدام رو بکنیم برای اینکه دیگه از این اتفاقا نیفت و از من تشکر کرد. من دیدم من بدون اینکه بدونم با اینکه مورد بعضی وقتا تهدید قرار می گرفتم یه تأثیر گذاشته تو جامعه. خب حالا فیلمساز میخواد یه کاری بکنه که به مردم هشدار بده فقط در مورد مواردی که دیگه با زمانه ما تطابق نداره. اما خب اینجا اون وقت وقتی تصمیم گیری های شخصی مطرح میشه، سلیقه های شخصی مطرح میشه و همه به خودشون اجازه میدن در مورد هر فیلمی اظهار نظر بکنن، اونجا تکلیف فیلمساز خیلی مشکل میشه. این سینما چه گناهی داره که همه متخصص سینما؟
داستان فیلم خانه پدری درباره یک قتل ناموسی است. این فیلم از سال 93 اجازه پخش نداشت و پس از حذف برخی از صحنه ها در نهایت امسال تنها برای 5 روز اکران شد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان که مخصوص کشتیگیران زیر 23 سال است، روز چهارشنبه در دومین روز خود در شهر بوداپست دنبال شد و تیم ملی ایران ساعتی پیش برنده یک مدال طلا و یک مدال برنز شد. مدال طلا را مجتبی گلیج در وزن 97 کیلوگرم کسب کرد و مدال برنز توسط علیرضا سلک کشتیگیر 57 کیلویی ایران به دست آمد. روز چهارشنبه 3 کشتیگیر دیگر ایران نیز به فینال مسابقات در اوزان مختلف راه یافتند که عبارتند از محمد نخودی در 74 کیلو، در 86 کیلو کامران قاسمپور و در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زارع. قهرمانان اوزان ذکر شده امروز پنجشنبه تعیین خواهند شد. در پی ادامه ناآرامی‌ها در عراق، کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات مقدماتی جوانان آسیا را که قرار بود در این کشور برگزار شود لغو کرد. این مسابقات قرار بود با شرکت فلسطین، کویت، عمان، پاکستان و عراق در کربلا برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها با صدور این دستور از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در صورت ادامه ناآرامی‌ها احتمال تغییر مکان بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق هم قوت گرفته است. ایران و عراق باید روز 23 آبان ماه 2 هفته دیگر بازی رفت خود را در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 در بصره برگزار کنند. اما ناآرامی‌ها و تظاهرات در عراق که در برخی موارد نیز طی آن شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر داده می‌شود، برگزاری این مسابقه را در خاک عراق زیر سوال برده. به نظر می رسد کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال ارزیابی شرایط عراق است تا تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند. روز شنبه رؤسای فدراسیون های فوتبال ایران و عراق هم در تهران مذاکراتی خواهند داشت. و در ایران لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور فصل جدید خود را از امروز چهارشنبه آغاز می کند. فصل جدید والیبال در شرایطی آغاز می شود که نسبت به برنامه ریزی و برگزاری مسابقات انتقاداتی وجود دارد. یکی از انتقاد کنندگان ناصر شهنازی سرمربی تیم سایپاست که هنوز نمی داند هفته دوم مسابقات با چه تیمی بازی دارد.
برنامه لیگ رو اصول رو برنامه باشه، رو قانونمند باشه و اطلاع داده بشه، چون الان هنوز که من با شما دارم صحبت می‌کنم هنوز برنامه بازی دوم ما مشخص نشده که ما بخوایم بلیط تهیه کنیم هتل بگیریم.
طبق برنامه قرار بود مسابقات با شرکت 12 تیم برگزار شود و قرعه‌کشی هم بر همین اساس صورت گرفته بود، ولی بعداً تیم والیبال خاتم اردکان را هم اضافه کردند و تعداد به 13 تیم رسید.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان این مجموعه خبری در مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا رو میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio.farda. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی مجله جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضرحیدری براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه خواهید بود. خانواده برخلاف آنچه معمولا تصور می شود امن‌ترین جای ممکن برای اعضای خود نیست. بسیاری از خشونت هایی که افراد در زندگی تجربه کردند از قضا در درون نهاد خانواده و پشت درهای بسته خانه های به ظاهر امن اتفاق افتاده. کودکان در این میان ای بسا آسیب پذیرترین باشند، چه وقتی که خانه ناامن است و آنها تحت آزار و خشونت، و چه وقتی که خانواده از هم پاشیده یا به دلایلی کارکرد خود را از دست داده. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران میگوید وقتی صحبت از خشونت‌های خانگی است، کودک‌آزاری در ایران رتبه نخست را دارد. قوانین در این زمینه کمابیش روشن است. اگر والدین صلاحیت سرپرستی کودک را نداشته باشند، دولت حق دارد و موظف است طرح و برنامه‌ای برای سرپرستی مسئولانه او داشته باشد. این صدای حامد فرمند است، فعال حقوق کودکان، که میگوید گام اول تلاش برای جدا نشدن کودک از خانواده است، مگر در شرایط کودک‌آزاری.
اولین سوال اینه که آیا منفعت کودک در جدا کردن او از والدین هست یا نیست؟ قبل از اینکه بپردازم به اینکه دلیل این جدایی چه خواهد بود، اولین سوال اون سوال در مورد منفعتش. پس بنابراین در موارد کاملا روشن که منفعت کودک رو زیر سوال میبره، مثال واضحش کودک آزاری هست. جز در این موارد این جدایی معمولا تلاش میشه که صورت نگیره و تلاش میشه که کودک ارتباطش با خانواده قطع نشه.
حسین رئیسی وکیل دادگستری و حقوقدان هم معتقد است حفظ خانواده اگر خطر کودک را تهدید نمی کند اولین اولویت است.
اگر محیط خانواده محیطی توأم با خطر برای کودک نیست، به کودک را در درون خود خانواده نگهداری بشه. در حالت دوم، حالتی است که اعضایی از خانواده داوطلب باشن برای امر سرپرستی که غیر از پدر مادر باشن، اگر اونها هم صلاحیتشون رو تایید قرار بگیره بعضن اونها واگذار میشه. البته اگر پدر بزرگ در هر شرایط وجود داشته باشه، به طور پدر پدری، من منظورم جد پدری کودک، اولویت داره در غیاب پدر و مادر. و سایر فامیل با تشخیص سازمان بهزیستی و تایید دادگاه این امکان وجود داره که امر سرپرستی اتفاق بیفته.
خانواده پدری، جد پدری، پدر پدر، همین واژگان خبر از برتری بیچون و چرای مرد در قوانین خانواده ایران می دهند. بر اساس قانون اگر پدر فوت کند یا او کسی باشد که مرتکب جرم کودک آزاری شده، مادر البته هنوز می تواند سرپرستی فرزندان خود را داشته باشد، اما ولایت که از نگاه قانون امری مهمتر، اساسی تر و حساس تر است، در اختیار مادر نخواهد بود. ولایت یعنی تصمیم گیری برای مهمترین مسائل حقوقی کودک بیدرنگ پس از پدر در اختیار مرد دیگری است که پدر پدر است. حسین رئیسی، حقوقدان.
ولایت بر اساس قوانین، که البته این قوانین تبعیض‌آمیز هست، عمدتاً برای پدر در نظر گرفته شده و جد پدری که ولی کودک تا سن بلوغ شناخته میشه و میتونه هر گونه دخل و تصرفی در زندگی اموال اون انجام بده. این حق برای مادر در نظر گرفته نشده به هیچ وجه. اما در مورد حضانت و سرپرستی این حق برای مادر هم در نظر گرفته شده، اما برای پدر محدودیت نداره، اما برای مادر این حق محدودیت داره. حضانت و سرپرستی در حقیقت امر نگهداری کودک رو در بر میگیره، نه دخالت و تصرف در حقوق مالی و غیر اون.
پس از مرگ پدر و مادر یا زندانی شدن آنها، سرنوشت کودکان چه خواهد شد؟ حامد فرمند فعال حقوق کودکان به وضعیت مادران زندانی و فرزندان آنها اشاره می کند و قوانین مترقی که می کوشند مجازات های جایگزین را به جای حبس و زندانی کردن مادران اجرا کنند.
در مورد بخصوص مادران تلاش زیادی در قوانین بین المللی شده، بخصوص قوانین بانکوک، و اینکه بتونن تنبیه های جایگزین حبس و زندان رو در نظر بگیرن برای مادران، و اگر این امکان فراهم نباشه مثل به بحث حبس خانگی یا حبس الکترونیک بپردازن. و به همین دلیل اون چیزی که ما به عنوان خانواده به جای خانواده در نظر میگیریم، یعنی اینکه بتونیم شاید در وهله اول حمایت اطرافیان و بعد حمایت جامعه اطراف، همسایگان و دوستان آشنایان، با یک نظام کنترلی خیلی جدی که کودک کمترین آسیب رو ببینه یا به هیچ عنوان آسیبی نبینه، آزاری نبینه، این جرایت رو براش فراهم بکنیم تا بتونه کودک از بهترین حمایت برخوردار باشه.
او به طور کلی قوانین خانواده در ایران را برای پاسخگویی به این وضعیت مردسالارانه توصیف می‌کند.
اهمیت خانواده با اون چیزی که ما در بخشی فرهنگ و قوانین جمهوری اسلامی داریم متفاوته، به دلیل اینکه دوباره اصل پایه‌ای منفعت کودک رو در نظر می‌گیره و با این حساب خانواده در همه شرایط لزوماً اولویت نداره، به خاطر اینکه ممکنه به دلیل آزار کودک این صلاحیت ازش سلب بشه. پس بنابراین میرسیم به خانواده هایی که اطرافیان کودک و کسانی که نزدیکترین ارتباط با کودک میتونن داشته باشن. دوباره برخلاف چیزی که در قوانین جمهوری اسلامی هست و یک پایه و ریشه مرد سالاری داره، ما دوباره منفعت کودک رو در نظر میگیریم. حداقل طبق بخش عمده‌ای از تحقیقاتی که اتفاق افتاده، والدین مادری یعنی پدر مادر و به خصوص مادر کودک یک ارتباط نزدیک و یک کمک کننده تر میتونن باشن از لحاظ تداوم سیر تربیتی کودک داره، و با این حال در نهایت منفعت کودک هست و شنیده شدن خود کودک. ممکنه کودک در سنی باشه که امکان شنیده شدن خودش هم فراهم باشه. حالا اگر هیچ کدوم از این امکانات فراهم نباشه، شرایط باید به گونه‌ای فراهم بشه که ما نزدیکترین فضا رو به خانواده داشته باشیم. کسانی که امکان نگهداری از کودک رو در قالب یک خانواده داشته باشن. بنابراین بدترین شکل نگهداری از کودک و حمایت از کودک در شرایطی که از حمایت خانوادش و نزدیکانش برخوردار نیست، مراکز بزرگ نگهداری است که در ایران به شکل بهزیستی.
سازمان بهزیستی گزینه دیگری برای سرپرستی کودکان بد یا بی سرپرست. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید 26 هزار کودک بی سرپرست و بد سرپرست زیر پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند. 25% این کودکان فرزندان طلاق هستند. بسیاری از این کودکان در خیابان‌ها یا بیمارستان‌ها شناسایی شدند و بعضی از آنها به دلیل شرایط سنی حتی هویت نامعلومی دارند. خیلی از این کودکان را نیروی انتظامی به بهزیستی معرفی کرده و این مراجع قضایی هستند که درباره سرنوشت آنها و نگهداریشان در سازمان بهزیستی تصمیم می‌گیرند. حسین رئیسی، وکیل و حقوقدان، از سیر قوانین در این زمینه می‌گوید.
دولت ایران هم متعهد شده در کنوانسیون حقوق کودک، ماده 20 کنوانسیون حقوق کودک، که شرایط مناسب سرپرستی برای کودکان به عهده بگیره. همچنین در قوانین داخلی هم مقرر شده. از سال 1325 در ایران این موضوع مقرر شده که کودکان فاقد سرپرست یا بی سرپرست باید به شهرداری ها محول بشن. یه قانون داریم مصابه 1325. قبل از اون 1398 قانون تأسیس دارالایتام ما در ایران داشتیم، هولهوش زمان مشروطیت هست. بنابراین دخالت دولت در امر سرپرستی کودکان فاقد سرپرست، کودکان دارای سرپرستان بد یا شرایط بد، امر ضروری هست.
در این حال به گفته سازمان بهزیستی ایران 16 هزار کودک از 26 هزار کودک بی یا بد سرپرستی که تحت نظارت این نهاد هستند در خانواده های جایگزین سرپرستی می شوند. امکانی که آقای رئیسی از آن با عنوان شبه خانواده یاد می کند.
شبه خانواده در واقع مراکزی هستند که بخش خصوصی خیریه ها تأسیس می کنند و این شبه خانواده ها در الان چون از سال 1380 در ایران شروع به تأسیس شده، تا حدودی جا افتاده، حتی من اطلاع دارم در شهرهای کوچک دارن به این موضوع میپردازن. در یه شهر کوچک خبر دارم که 25 تا کودک سرپرست الان تحت نظر داره انجام میده، کارشون هم به خوبی انجام میشن و من از کار سازمان بهزیستی مدام به اونا سر میزنن. در شهرهای بزرگ مثل تهران تعداد بیشتری وجود داره و بعضیشون مثل تخصصی یا به دختران یا به پسران سرویس میدن، شرایط خوب دارن، از کمک های مردمی عمدتا استفاده میکنن.
تسهیل فرزندخانگی و افزایش دامنه و شرایط کودکانی که میتوان سرپرستی آنها را در قالب فرزندخواندگی واگذار کرد، از جمله مطالبات فعالان حقوق کودک در تمام سالهای گذشته بوده. نداشتن خانواده یا خانواده از هم پاشیده و آسیب رسان از جمله مهمترین بحران هایی است که هر کودک می تواند در زندگی تجربه کند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر هیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر.